دوی بعد از ظهر در تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هستید. امروز دوشنبه 14 آبان 1403 مصادف است با 4 نوامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که جوامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری واکنش های مختلفی به ماجرای دختر علوم تحقیقات در تهران داشتن. ایران تهدید کرده در حمله جدید علیه اسرائیل سلاح‌های قوی‌تر استفاده می‌کنه. همچنین حکم اعدام آروین قهرمانی، جوان یهودی متهم به قتل عمد اجرا شده. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو با ماست. هومن
سلام. خبرگزاری های داخل ایران از کشته شدن حمید مازندرانی، فرمانده تیپ نینوای سپاه پاسداران در استان گیلان در اثر سانحه هوایی در جریان یک رزمایش نظامی خبر دادند. بر این اساس سقوط یک پرنده فوق سبک از نوع جایروپلین متعلق به نیروی زمینی سپاه به کشته شدن این فرمانده سپاه و خلبان همراه او انجامید. رسانه های ایران نام این خلبان را حامد جندقی از اعضای نیروی زمینی سپاه اعلام کردند. جایروپلین که در فارسی هواچرخ ترجمه شده نوعی وسیله نقلیه هوایی شبیه به بالگرد است که پروانه بزرگ بالای آن بدون موتور است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام آروین قهرمانی، جوان یهودی متهم به قتل عمد در ایران خبر داد. بر این اساس حمید رضا کریمی دادستان کرمانشاه اجرای این حکم در بامداد روز دوشنبه 14 آبان ماه را تایید کرده است. به گفته آقای کریمی، آروین قهرمانی کمتر از 2 سال پیش و در پی یک اختلاف مالی مقتول را در خیابان با چندین ضربه چاقو به قتل رسانده بود. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ سن آروین در زمان وقوع درگیری را 18 سال عنوان کرده بود. با این حال مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی سن او را در زمان ارتکاب قتل 21 سال اعلام کردند. پیش از اجرای حکم سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که وکیل تسخیری آروین قهرمانی از او دفاع مؤثری نکرده و مسئله دفاع مشروع در پرونده مطرح نشده است. ایران یکی از کشورهای دارای بالاترین شمار اعدام در جهان است. وزارت خارجه اسرائیل روز یکشنبه رسما به سازمان ملل متحد اطلاع داد توافقنامه 1967 درباره فعالیت اونروا، آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی به آوارگان فلسطینی در اسرائیل، نوار غزه و کرانه باختری را لغو کرده است. پارلمان اسرائیل هفته گذشته به رغم هشدارها و ابراز نگرانی‌های بین‌المللی به 2 مصوبه رأی موافق داد که بر اساس آنها فعالیت اونروا در این کشور ممنوع و در غزه و کرانه باختری تقریباً غیر ممکن می‌شود. اسرائیل اونروا را متهم کرده که شماری از کارکنانش عضو حماس هستند و در کشتار 15 مهر ماه سال گذشته در اسرائیل مشارکت داشتند. مقام‌های اونروا و سازمان ملل پیش از این گفتند که 11 تن از کارکنان اونروا را به ظن همکاری با حماس اخراج کردند، اما همچنان در انتظار دریافت اطلاعات و شواهد بیشتر از سوی اسرائیل هستند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. کوینسی جونز، تهیه کننده و آهنگساز بزرگ موسیقی آمریکایی، شامگاه یکشنبه در 91 سالگی در لس آنجلس درگذشت. از کوینسی جونز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین غول‌های دنیای موسیقی آمریکا نام برده می‌شود. او در زندگی حرفه‌ای خود با خوانندگان بزرگی از جمله فرانک سیناترا، ری چارلز و مایکل جکسون همکاری کرد. 3 آلبوم موفق مایکل جکسون به نام‌های تریلر، بد و آفتوال هر 3 نتیجه همکاری جونز و جکسون بودند. کوینسی جونز در مجموع 28 جایزه گرمی معادل اسکار در دنیای سینما را از آن خود کرد. مایا ساندو، رئیس جمهور کنونی مولداوی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام پیروزی کرد. خانم ساندو حامی مناسبات با غرب و عضویت در اتحادیه اروپا است. او در این انتخابات در مقابل الکساندر استایانوگلو سیاستمدار متمایل به روسیه رقابت می‌کرد. گزارش‌هایی درباره تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری مولداوی و تقلب در رأی‌گیری به نفع آقای استایانوگلو منتشر شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی اعلام کرده که تا پایان روز یکشنبه نزدیک به 99% آرای ریخته شده به صندوق‌ها شمارش شده و از این مقدار مایا ساندو با نزدیک به 55% پیروز انتخابات بوده است. مولداوی بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از شوروی شد و به دنبال فروپاشی نظام کمونیستی مسکو به استقلال رسید.
سپاسگزارم از هومن عسکری با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سپاس از شما که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما گمان زنی ها درباره احتمال انجام حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل همچنان ادامه داره و همزمان با انتشار گزارش هایی درباره زمان و شکل احتمالی این حمله، مقام های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هم از قطعی بودن اون صحبت میکنن. بابک غفوری آذر نگاهی داشته به آخرین تحولات در این زمینه.
مقام های حکومت ایران همچنان بر قطعی بودن حمله تلافی جویانه تازه به اسرائیل تاکید می کنند. یکی از تازه ترین نوع این اظهارات صبح روز دوشنبه از سوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیان شد. اسماعیل بقایی واکنش ایران را قطعی و قاطع خواند.
واکنش ما در برابر تجاوز، هر تجاوزی قطعی و قاطع خواهد بود.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران اشاره‌ای هم به گزارش‌هایی داشت که در روزهای اخیر در برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره احتمال انجام حمله ایران از خاک عراق مطرح شده بودند. او در پاسخ به سوالی در این زمینه چنین گفت:
حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک اصل است برای ما و این رو ما در عمل هم ثابت کرده‌ایم. الگوهای پاسخ ما به تجاوزات رژیم صهیونیستی هم مشخص است. در این حال طبیعی است که ما از همه امکانات مادی و معنویمون برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم و در این زمینه از تمامی امکاناتمون با تمام قوا بهره خواهیم گرفت.
اما در حالی که لحن مقام‌های ایران در روزهای اخیر تندتر از روزهای ابتدایی پس از حمله اسرائیل شده، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از احتمال تغییر در نوع پاسخ در صورت دستیابی به آتش‌بسی در غزه و لبنان صحبت کرد. او عصر یکشنبه در نشست هیئت دولت ایران گفت اگر اسرائیل در رفتارش تجدید نظر کند و آتش‌بس در غزه و لبنان را بپذیرد، در نوع و شدت پاسخ تهران تأثیر می‌گذارد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. اظهارات مسعود پزشکیان در روزی بیان شد که فرماندهان سپاه پاسداران به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران تهدیدهای خود علیه ایالات متحده و اسرائیل را در سخنرانی‌هایشان تکرار کردند. در همین حال در ادامه انتشار گزارش‌هایی از نوع و شکل پاسخ احتمالی ایران به حمله اخیر اسرائیل، روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه به نقل از چند مقام ایرانی و عربی گزارش داد مقام‌های ایران به کشورهای عربی گفتند پاسخ جدید تهران به حمله اسرائیل به گفته آنها یک واکنش پیچیده و قوی‌تر خواهد بود و ارتش نیز در آن مشارکت خواهد کرد. بنابراین گزارش تهران در گفتگو با دیپلمات‌های عربی تأکید کرده در حمله جدیدش علیه اسرائیل از موشک‌هایی با کلاهک‌های قوی‌تر و همچنین سلاح‌های دیگری که قبلاً استفاده نکرده بود بهره خواهد برد. یک مقام ایرانی هم به این روزنامه گفته است که در حمله جدید ممکن است از خاک عراق برای بخشی از عملیات استفاده شود، اما این حمله به گفته این مقام که نامش اعلام نشده بسیار تهاجمی تر از دفعه قبل خواهد بود. او همچنین گفته که حمله جدید ایران پس از انتخابات آمریکا اما پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید انجام خواهد شد. ایران پیش از این طی 6 ماه 2 بار اسرائیل را هدف حملات گسترده موشکی قرار داد. در پاسخ به حمله نخست، گزارش‌هایی درباره حملات اسرائیل به برخی تأسیسات و اهداف نظامی در ایران منتشر شد، اما مقام‌های اسرائیل به طور رسمی درباره آنها اظهار نظری نکردند. با این حال اسرائیل در پاسخ به حمله دوم بامداد شنبه 5 آبان رسما اعلام کرد مواضع نظامی در ایران را هدف قرار داده است. پس از آن نیز رسانه‌های مختلف از آسیب‌های شدید به ویژه در سامانه‌های راداری و پدافندی ایران خبر دادند. مقام‌های ایالات متحده به ایران هشدار دادند که در صورت حمله جدید به اسرائیل با عواقب سختی روبرو خواهد شد.
بابک غفوری آذر در گزارشی به تحولات منطقه پرداخته بود، اما اشاره ای هم شده بود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به خطاب به مقامات اسرائیلی گفته بود که اگر اونها یعنی مقامات اسرائیلی در رفتار خودشون تجدید نظر کنن، آتش بس رو بپذیرن و دست از کشتار مردم منطقه بردارن، ممکنه که در نوع و شدت پاسخ ما اثر داشته باشه. و همطور ادامه داده که مقامات اسرائیلی به خوبی می دانند که در صورت ارتکاب هر گونه خطایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخی دندان شکن دریافت خواهند کرد. این حرفی بوده که مسعود پزشکیان گفته. اما در ادامه این اتفاق، تلاش ها برای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان بر پایه طرح پیشنهادی ایالات متحده همچنان ادامه داره، در حالی که دو طرف میگن به شرط های خودشون برای پایان جنگ پایبند هستند. رسانه های اسرائیلی از احتمال دستیابی به توافق آتش بس قریب الوقوع هم خبر میدن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
همزمان با ادامه درگیری‌های شدید میان اسرائیل و حزب الله لبنان، گزارش‌های از احتمال آتش بس در این جبهه طی روزهای آینده منتشر شده است. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام مسئول اسرائیلی گزارش داده است که احتمالاً طی 10 تا 14 روز آینده توافقی برای آتش بس و پایان دادن به درگیری با حزب الله در لبنان منعقد شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که دیروز یک شنبه از منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان بازدید کرده بود گفت:
می‌خواهم به روشنی بگویم چه به توافقی برسیم و چه نرسیم، کلید دستیابی به صلح و بازگرداندن امنیت به شمال اسرائیل و کلید بازگشت سلامت ساکنان شمال اسرائیل به خانه‌هایشان، نخست دوراندن حزب الله به پشت رود لیتانی، دوم مقابله با هر تلاش برای مسلح شدن این گروه و سوم واکنش قاطعانه به هر اقدام علیه ماست.
این در حالی است که شبکه کان اسرائیل چهارشنبه جزئیاتی از آنچه گفته می شود پیشنویس طرح آتش بس ارائه شده میان اسرائیل و حزب الله از سوی آمریکاست منتشر کرد. پیشنویسی که پایه آن اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت است. قطعنامه‌ای که به جنگ 34 روزه سال 2006 میلادی میان اسرائیل و حزب الله پایان داد و از جمله خواستار عقب نشینی گروه‌های مسلح غیر دولتی از منطقه مرزی در جنوب لبنان با اسرائیل تا شمال رود لیتانی شده است. هفته گذشته نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با اشاره به سفر فرستادگان آمریکا به اسرائیل گفته بود:
با آقای آموس هوکشتن فرستادی آمریکا صحبت کردم. به من گفت که تو راه تلاویوه. ما دیگه حرف و قولی رو باور نمی کنیم، اما تمام تلاشمون امیدوارانه اینه که طی ساعتها یا روزهای آینده آتش بس داشته باشیم. حزب الله در جدا کردن جبهه لبنان از جبهه غزه تأخیر کرد. امروز جدا کرده اما با تأخیر.
جبهه لبنانی عن جبهه غزه بس محول اکتر یعنی اليوم فصله بس تأخر الفصل.
حملات هوای اسرائیل به مناطق مختلف لبنان به ویژه منطقه بقاع واقع در شمال شرق این کشور ادامه دارد. حملاتی همراه با عملیات زمینی در جنوب لبنان، جنگی که نزدیک به 2 ماه از آن گذشته و بیش از 2500 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. اسرائیل حزب الله را به پنهان شدن اعضایش و انبار کردن تسلیحات در مناطق و ساختمان‌های مسکونی متهم می‌کند. طی این جنگ تعداد زیادی از اعضای فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. حزب الله نیز به پرتاب راکت، موشک و پهپاد به سوی اسرائیل ادامه می‌دهد. تنشی مرتبط با جنگ در نوار غزه، جنگی که بیش از یک سال از آغاز آن می‌گذرد، جنگی که تاکنون بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. اسرائیل گروه افراطی حماس را به استفاده از منطق و ساختمان‌های مسکونی و همچنین مراکز درمانی برای پنهان شدن اعضایش موضع گیری، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات و انبار تسلیحات متهم می‌کند. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس و تشدید بحران انسانی در این باری که وزارت خارجه اسرائیل رسما به سازمان ملل متحد اطلاع داد، توافقنامه 1967 که فعالیت‌های آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی در این کشور و همچنین در نوار غزه و کرانه باختری را تنظیم می‌کند، لغو کرده است. پیشتر جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، درباره نقش آژانس گفته بود:
اگر آژانس امدادرسانی نتواند کار کند، به احتمال زیاد سازوکار بشردوستانه در غزه فرو بپاشد و یونیسف دیگر نخواهد توانست کمک‌های ناجی حیات را پخش کند.
اقدام دولت اسرائیل به دنبال مصوبه هفته گذشته پارلمان این کشور برای ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی در اسرائیل صورت گرفت. اسرائیل بسیاری از کارمندان آژانس در نوار غزه را به عضویت در حماس و همکاری با این گروه متهم می‌کند.
گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنیدید در مورد آتش‌بس احتمالی میان اسرائیل و حزب الله لبنان بر پایه طرح پیشنهادی ایالات متحده.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما با رد درخواست اعاده دادرسی وکلای آروین قهرمانی از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام این شهروند یهودی در ایران بامداد روز دوشنبه اجرا شد. او متهم به قتل یک شهروند مسلمان شده بود و تلاش‌های وکلا و خانواده‌اش برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه به دلیل تفاوت‌های قوانین قصاص در ارتباط با شهروندان مسلمان و غیر مسلمان بی نتیجه موند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام آروین قهرمانی، شهروند یهودی متهم به قتل عمد، خبر داده. آقای قهرمانی به اتهام قتل امیر شکری، یک شهروند مسلمان، در یک نزاع دست جمعی خیابانی در 21 آبان 1401 به قصاص نفس محکوم شده بود. حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، اجرای حکم او در بامداد روز دوشنبه 14 آبان را تایید کرده. این مقام قضایی گفته که آروین قهرمانی در پی یک اختلاف مالی مقتول را در خیابان با چندین ضرب چاقو به قتل رسانده بود. سازمان حقوق بشر ایران پیش از این از قول نزدیکان آقای قهرمانی نوشته بود که آروین وقتی با سلاح سرد مورد حمله مقتول قرار گرفت، سلاح را از دست او گرفت و از خود دفاع کرد. دادگاه رسیدگی کننده اما اقدام آقای قهرمانی را نه دفاع از خود که قتل عمد تشخیص داد و تلاش‌های وکلا و خانواده او برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه به دلیل تفاوت‌های قوانین قصاص در ارتباط با شهروندان مسلمان و غیر مسلمان بی نتیجه ماند. بر اساس قوانین ایران، اگر یک غیر مسلمان مسلمانی را بکشد، حکم قصاص صادر می‌شود و در صورت عدم رضایت خانواده مقتول، مجرم اعدام می‌شود. با این حال اگر یک مسلمان فرد غیر مسلمانی را بکشد، حکم قصاص صادر نمی شود و تنها محکوم به پرداخت دیه می شود. همایون سامه، رئیس انجمن کلیمیان ایران، اعلام کرده بود که درخواست‌های ملاقات با خانواده مقتول و امام جمعه کرمانشاه رد شده. تلاش‌های او و برخی دیگر از نمایندگان مجلس برای میانجیگری و جلب رضایت خانواده مقتول هم نتیجه ای نداشت. پیشنهاداتی مانند ساخت یک مدرسه به نام مقتول و پرداخت دیه هم مورد قبول اولیای دم قرار نگرفته. نزدیکان آروین قهرمانی گفتند که در پرونده او به صورت آمدانه موارد نادیده گرفته شده و کمک آروین به فرد مظلوم برای انتقال به بیمارستان و تلاش برای نجات او در دادنامه قید نشد. وکلای آروین قهرمانی سه بار درخواست اعاده دادرسی داده بودند و درخواست آنها هر سه بار رد شده بود. اجرای حکم آروین قهرمانی همزمان با اوجگیری بی سابقه تنش بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل واکنش‌های زیادی برانگیخته. موضوع محکومیت او به اعدام هم در طول نزدیک به 2 سال گذشته در رسانه‌ها و جامعه اسرائیل بازتاب زیادی داشته است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در همین راستا، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر در شبکه ایکس، در واکنش به این خبر نوشت که پرونده آروین مانند بسیاری از پرونده‌های قصاص دارای ایرادات جدی در روند دادرسی بود، اما در کنار این مسائل، یهودی بودن آروین و یهودی ستیزی ریشه‌دار در ساختار جمهوری اسلامی هم نقش اساسی در اجرای حکم او داشته. اما ماجرای دختر علوم تحقیقات که روز شنبه 12 آبان به سرخط رسانه‌های اصلی و نظرات و گزارش‌های کاربران فضای مجازی تبدیل شد، ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته. خبرنامه امیرکبیر بر اساس گزارش‌های دریافت شده، نام این زن را آهو دریایی 30 ساله و او را دانشجوی ترم 7 زبان فرانسه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات معرفی کرده. اما حرکت اعتراضی این دختر دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید و موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را همراه داشت. دلیل این واکنش‌های گسترده را از آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس پرسیدم.
جامعه ایران برای جامعه‌ای که در 2 سال قبل جنبش زن زندگی آزادی رو به خودش دیده و دختران و پسران بسیار با شهامتی رو که جلوی گلوله‌ها دادن برای اینکه فریاد آزادی رو سر بدن و به همین دلیل هم فکر می‌کنم نسبت به این مسئله آزادی پوشش زنان به طور اخص و آزادی‌ها و دموکراسی به طور عام الان بسیار بیش از سابق میتونم بگم حساس شده جامعه ایران و البته که زنان در صدر این مقاومت و این آزادخواهی قرار گرفتن به خاطر تمام تضییقاتی که حکومت اسلامی و قوانینش بر اونها تحمیل میکنه و هنوز هم امروز دار این کار رو انجام میده. برای همین خانومی که برای اعتراض لباسهاش رو که قبلا از طرف بسیجی ها پاره شده بود رو از تن به در میاره و با شهامت توی دانشگاه قدم میزنه، خب طبعا نماد همون خواسته هایی میشه که براش هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرانی جان خودشون رو حتی در واقع حاضر بودن که فدا بکنن و به همین دلیل هم مورد استقبال قرار میگیره.
از شکاف عمیق میان مردم و حکومت بعد از اعتراضات بر ما بگین، اینکه توی نوع رفتارشون در رابطه با یک همچین اتفاقاتی اینقدر شکاف عمیق وجود داره.
ببینید شکاف بسیار عمیق بین جامعه ایران و حکومت و در نتیجه قوانینش خب سالهای سال هست که وجود داره و دلیل هم داره این شکاف. برای اینکه جامعه ایران جامعه مدرن هست، جامعه شهری شده است، جامعه در واقع بسیار هم میدونید به لحاظ سطح سواد و به خصوص زنایی که بسیار به دانشگاه راه پیدا کردن، یه جامعه که به هیچ وجه با جمهوری اسلامی و با قوانینش سر سازگاری نداره و نمیتونه داشته باشه، جامعه هستش که در نتیجه بیش از پیش با حکومت در یه شکاف عمیقی به سر میبره و حکومت هم به جای اینکه بخواد این شکاف رو نزدیکتر بکنه، به خصوص در شرایط بسیار حساسی که الان مملکت ما در اون قرار داره، به سرکوب ادامه داده و حتی این سرکوب زنان رو تشدید کرده. به همین دلیل هم شما میدین گسستگی و این شکاف بیش از پیش خوب بیشتر میشه با این حکومت که عملا نمیتونه این جامعه رو اونجوری که میخواد اداره بکنه. جامعه ایران هم که گفتم یه جامعه مدرن با خواستهای مدرن هست و میخواد که در واقع خواستهای خودش رو به حکومت تحمیل بکنه و مقاومت میکنه و این خانم هم یکی از نمادهای همون مقاومته، ولی ما نمادهای بسیار دیگری داریم. دخترانی که با شهامت در خیابان‌ها می‌رقصن، آواز می‌خونن برای اینکه بگن ما زنده ایم و ما زندگی رو دوست داریم علی‌رغم همه چی، در مقابل حکومتی که مرگ پرسته.
خانم کیان، ما هنوز نمیدونیم که خانم آهو دریایی الان کجا هستن و چه اتفاقی بعد از انتشار تصاویر برای ایشون افتاد، اما دیدیم که در این مورد گزارشگر ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، خانم مایساتو گفتن که این موضوع رو پیگیری میکنن و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدن. آیا پوشش‌های بین المللی و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری به اعتراضات داخلی روی رفتار جمهوری اسلامی تأثیر میذاره؟
حتما تاثیرگذار هست و میتونه حداقل از فشاری که بر افراد دستگیر شده یا زندانی شده وارد میشه یک قدری کاهش بده. من فکر میکنم که متاسفانه در مواقعی ما دیدیم که اگر این فشارها از همون ابتدا همراه و هماهنگ شده و شدید بود، جمهوری اسلامی شاید برخی اعدام ها رو انجام نمیداد و شاید برخی ها رو در بند نگه نمیداشت. برای همین به نظرم هنوز مهمه، علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی میگه بی‌تفاوت نسبت آنچه که دولت‌ها و به خصوص دولت‌های غربی راجبش فکر می‌کنن، ولی نمیتونه در مقابل افکار عمومی در واقع در جهان بی‌تفاوت بمونه. برای همین هر چقدر که این اخبار پخش بشن و حالا سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان بیشتر فعالیت بکنن و بیشتر اینا رو پوشش بدن، تاثیرگذار حتما در داخل ایران خواهد بود.
گفتگویی شنیدید با آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
مردم دره دورافتاده یغنا به تاجیکستان به دلیل عدم آموزش این زبان در مدارس نگران انقراض فرهنگ و زبان خودشون هستند. بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای معرفی فرهنگ یغنابی برنامه‌ای تهیه کرده که خلاصه اون رو در گزارش همکارم شاهین بشیری میشنویم.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می شوند و در آنجا به زبان تاجیکی، یعنی زبان دولتی، درس می خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریبا زبان مادری خود را فراموش می کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود می بالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی می گوید.
این زبان دو دوریم استاد، بچه ها با آموزونیم یاد گیرن، این یکون وای نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی کسی که سربلندانو میتونیم گپ زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبان داریم.
در یغناب بیشتر به کشاورزی، به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری می‌پردازند. در طول زمستان، زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفووا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفووا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می‌تکین خواست.
با اتمام گزارش شاهین بشیری به پایان برنامه ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.